الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الناس السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اسجدوا للرحمن قالوا و من الرحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا مأزر مبارك سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه فرقان می باشد. در نوبت قبل در پایان آیه 59 به سمع مبارک رسید. ابتداعا فرمود خلق السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام، اشاره به مبحث خلقت تدریجی آسمان و زمین و وجود شد. محضر مبارک عزیزان به نکته در مورد اون عددی که حضرت باری تعالی فرمود فی ستت ایام مطرح کردیم، ثم استوى على العرش. گفتیم فعل استوى در قرآن کریم دو گونه متعدی می شود، گاه با حرف الا متعدی می شود، گاه با علا متعدی می شود. انگامی که به دنبال استوى الا می آید به معنای انتهاست، منتها انتها انتهای علمی و ارادی است. و هنگامی که به دنبال استوا علا در قرآن می آید به معنای استیلا و سیطره است، تسلط است. فرمود استوا علی العرش، بازگو شد که واژه عرش در قرآن کریم اون نماد قدرت و تسلط و سیطره حضرت حق بر مجموعه وجود و هستی و آفرینش است. فرماندهی خداوند سبحان رو مطرح می کند، لذا به دنبال اون چنین مطرح شد ثم استوى على العرش الرحمن. گفتیم در اینجا الرحمن خبر مبتدای محذوفی است، هو الرحمن، اوست اون ذات رحمان، فسأل بهی خبیرا. این بخش مختصر از پایان آیه 59 مان که ابتداعا عرض میکنم و مربوط به آیه 60 است. الرحمن فسأل بهی خبیرا، هو الرحمن، اوست رحمان. مستحضرند عزیزان و سروران معظم که صفت رحمان و صفت رحیم هر دو از مبدع و مصدر رحمت در خصوص حضرت باری تعالی مکرر به کار برده شده است، اما بین این دو صفت تفاوت وجود دارد. شاید تفاوت اول آن باشد که کلمه رحمان به ماسوای حضرت باری تعالی اطلاق نشده است. هیچ مورد اطلاق نداریم که رحمان در قرآن یا در استعمالات ما بر سوای حضرت حق اطلاق شده باشد، اما کلمه رحیم فراوان داریم. از اوصاف پیغمبر مکرم اسلام رحیم است و بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیغمبر رحیم است. و گاه در استعمالات دیگر صفت رحیم رو به غیر خداوند میبینیم که اسناد داده شده است در قرآن یا در غیر قرآن، اما کلمه رحمان اختصاص به حضرت حق دارد و جز به خداوند سبحان گفته نمیشه. حتی در نامگذاری به اسم رحمان کراهت وجود دارد، در نامگذاری به اسم رحمان کراهت وجود دارد و تصریح شد که حتما عبدالرحمن باشد در این نامگذاری، و حتی خود عبدالرحمن هم کراهت دارد باز از عباد. خود این رحمان گویای محدوده خاصی دارد و مسمای خاصی دارد و اطلاق خاص. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى. در کنار کلمه الله در بین تمامی اوصاف خداوند سبحان اون اسمی که مقارن و در کنار الله به کار برده می شود رحمان است. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، آیه به اصطلاح تنبیه و تردید می آید او رحمان را در کنار الله مطرح میکنه. فرق دومی که در این باب وجود دارد آن است که کلمه رحمان هیچگاه در قرآن متعلق آن ذکر نشده است، اما رحیم همیشه آمده است. فرموده است بالمؤمنین رؤوف رحیم، رحیم بعباده، خداوند به کی رحیم است؟ به عباده، خداوند به خلق و بندگان خویش رحیم است. اما در واژه رحمان و صفت رحمان اصلا متعلق هیچگاه نیامده است. الرحمن خلق الانسان، علم القرآن خلق الانسان، در اینجا الرحمن فسأل به خبیرا، در کل قرآن کریم یک مورد نداریم که متعلق رحمان ذکر شده باشه. به این خیلی بحث است. در علم اصول میخوانند، بزرگان میگویند در علم اصول خوانده میشود این بحث که حذف المتعلقه یفید العموم، وقتی که متعلق حذف میشود این دلالت بر افاده عمومیت میکند. مثال عرض میکنم، حرمت علیکم الخمر، خمر بر شما حرام شده است. چیه خمر حرام شد؟ اگر خداوند سبحان متعلق حرمت رو بازگونه میکرد، خیلی بازگونی شد، خیلی مطلب مشخص بود. یه بعد مثلا مطرح است، حرمت علیکم، اگر حرام شده است بر خمر شربها، خمر بر شما حرام شده است، شرب خمر حرام شده است، اما نیومد و دلیلی هم ندارد که اینجا ما حرمت خمر را منحصر به شرب بدانیم. ادله لفظی هم مساعدت با این بحث می کند. لذا حرمت علیکم الخمر دلیل بر هر گونه استفاده از خمر است، از تولید تا مصرف. کشت انگور خمر را در بر می گیرد، تجارت انگور خمر را در بر می گیرد و خود خمر را در بر می گیرد، نگاه داشتن اون رو در بر می گیرد، تحفه دادن و هدیه دادن، تمام مصادیق عملی که با شراب میشه، صدق به هر حال منفعتی بکند، کاری بکند، فعل و انفعالی بکند، همه مشمول آیه شریفه است. حرمت علیکم الخمر، چرا؟ چون حذف المتعلقه یفید العموم، مشخص نشده است که قید خاص خدا نداد با آیه شریفه. لذا یصحب کل مذهب، تمام موارد را در بر میگیره. رحیم اگر فرمود رحیم به عباده مشخص میکند، اما رحمان عام است، حذف المتعلقه یفید العموم، رحمان عمومیت دارد، رحمان عالم و جاهل و مؤمن و فاسق و کافر نمیشناسد. صفت رحمان خداوند سبحان همه را در بر میگیرد و شامل جمیع خلائق و موجودات هستی و وجود میگردد. اون رحمانیت خداوند رحمت واسعه الهی است، کما اینکه قرآن خود این رو تایید میکند. از اون طرف میبینیم کلمه رحیم خیلی اینطور نیست. فرمود خداوند سبحان و رحمتی و سعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو در بر گرفته است. اما با این اطلاق باقی نماند، سعکت و بحال للذینه، این را تغییرش میدهیم، خاصش میکنیم برای اون کسانی که یؤمنون و یتقون، ایمان آوردند و تقوا گزیدند. پس دو مقام و دو فاز از رحمت وجود دارد. فاز اول رحمت تعمیم دارد، اطلاق دارد، عمومیت دارد. فاز دوم اختصاص به مؤمنین دارد. حالا فرقی که در مقام سوم بین رحمان و رحیم وجود دارد که استمرار همین فرق دوم است اینه: کلمه رحمان و صفت رحمانیت خداوند سبحان تعمیم دارد، یعنی به لحاظ متعلق عمومیت دارد اما استمرار زمانی ندارد. صفت رحیم و رحمت رحیمیه حضرت باری تعالی آن است که استمرار زمانی دارد، همیشگی است، باقی است، دوام دارد. اما رحمت رحمانیه اینطور نیست. آن ممکن است خداوند امروز تفضلی به کفار می کند، اینها مشمول رحمت رحیم رحمانیه اند، اینها هم عدیم زمین خام انسان اوست، بر این سفره اغما چه دشمن چه دوست، همه نشستند و می کنند و از این فضا استفاده می کنند، از این زمین و از این خورشید و از این خدماتی که خداوند سبحان برای بشر انجام داده است برخوردارند، همه دوست و دشمن می کنند و بهره مند می شوند. اما تا کی خواهد بود؟ کل من علیها فان، اینها همیشگی نیست. این رحمت دیگه شامل حال کافر و فاسق و منافق نمیگردد، این انقطاع دارد. این رحمت، این رحمت رحمانی است، اما اون رحمتی که استمرار دارد، این عالم و اون عالم ندارد. رحیم هماست یا رحمان الدنیا، حالا در بعض از تعابیر رحیم هما، اون رحیم دنیا و آخرت عمومیت به استمرار رحمت رو میرساند. پس بنابراین این تفاوت ها بین صفت رحمان و رحیم وجود دارد. فرمود الرحمن هو الرحمن فاسأل به خبیرا، سوال کن به او خبیری را. در این فاسأل سوال کن، اگر شک داری پیغمبر در این موارد قبلی و در این مسائلی که مطرح شد، فاسأل به. کلمه با بهی که در اینجا آمده است، در این با دو احتمال وجود دارد. عده از نحویون و مفسران میگویند که این با زائد است، یعنی فاسأل هو خبیرا، سوال کن از او خبیری را. حالا اون کیست؟ عرض می کنم لا معنا لحروف زائده الا توکید. ابن هشام دارد در مغنی، این مرد بزرگ نحوی، که حروف زائده اینها معنای توکیدی دارند. زائده نه اینکه بی خود آمده اند، بلکه اینها جنبه تأکیدی دارند. کفا بالله شهیدا، اون بای بالله اینه، کفا الله شهیدا، خدا کافیست که شهادت بدهد. کفا بالله، اگر نمی بود اون با طوری نمی شد، کفا الله شهیدا. اما کفا بالله شهیدا، این اصلا جهت فونتیک زبانی هم یه تأکیدی دارد، این یه توکید لسانی هم ایجاد می کند و فخامت ایجاد می کند. فاسأل به خبیرا، اینجا این با اگر زائده باشد این معنی رو دارد، یعنی جنبه تأکیدی دارد. اما دیگران می گوین نه، این با به اصطلاح به معنای ان آمده است. فاسأل عنه خبیرا، فاسأل عنه خبیرا. ضرب المثلی داریم در عرب، وقتی از یک کسی سوال میکنند مطلبی را و اون خوب میداند، میگد علل خبیر قد سقطت، علل خبیر قد سقطت، یعنی اهلش اومدی، جاش اومدی، بنشین تا برای تو بگویم. یک قصیده زیبایی دارد مرحوم شیخ باها، عجیب بوده از روحیات این مرد، خدا میداند. این تنوع در ذوق و این تشعب در استعداد از عجایب دهر است. با اون حالت تزهد و با اون حالت تورع، با اون خصوصیات در یک شعری دارد بسیار طولانی است، قصیده مفصلی دارد. شهر هرات را مرحوم شیخ مدتی که در هرات بوده است توصیف میکنه، زنان هرات را، زیبارویان هرات را، محصولات هرات را، ابنیه آن را، شهر آن را. در اون مقدمش وقتی شروع میکند میگد که فقلت و الجفن و بعد مئی سخا علی الخبیر قد سقطت یا اخا. یک کسی اومد از من سوال کرد، یه مرتبه ما را به حال یادی در دل ما ایجاد کرد، شور جوانی در دل ما ایجاد کرد. فقلت و الجفن و بعد مئی سخا، عشق ها سخاوتی کرد و بارید از گونه من و گفتم علی الخبیر قد سقطت یا اخا. بنشین الله تبارک بگم هرات یعنی چه. اونجاه شروع میکند به هرات را توصیف می کند. مرحوم شیخ اشعار در کشکول هست بخش از اون و بسیار زیباست. فاسأل به خبیرا، علی الخبیر قد سقطت یا اخا، فاسأل عنه خبیرا، سوال کن از اون، سوال کن عن الرحمن. ضمیر عنه در این صورت برمیگردد به رحمان. اگر در مورد رحمان به کیفیت تسلط رحمان مشکلی داری، فاسأل عنه، سوال کن از اون رحمان. از چه کسی میتوانی سوال کنی؟ از خبیر، از کسی که آگاهی دارد. سوال کن از او، از آگاهان، تا ببین چه میگوید به تو. حالا این یه شیوه معنا و بیان بود که عرض کردم. ایده ضمیر عنه رو برگرداندن به پیغمبر، فاسأل عنه، فاسأل عن النبی حال کونه خبیرا، به لحاظ اینکه پیغمبر آگاه است، تسلط دارد، از او سوال کن تا به تو بگوید رحمان چیست و چیست. ایده هم ضمیر بهی را که عنه می شود با به معنای ان، به خود خداوند برگرداندن. از خود خدا سوال کن به لحاظ اون که اون خبیر است، از حق بشنو مطلب حق را، از خدا بشنو مطلب حق را، تا توصیف رحمان را از زبان خداوند بدانی. با آیه بعد هم مناسبت دارد، و اذا قیل اللهم اسجدوا للرحمن، هنگامی که پیغمبر به اینها میگویی که گفته میشود به اینها که اسجدوا للرحمن، سجده کنید برای رحمان، اینها میگویند و من رحمان، قالوا و من رحمان، انا اسجد لما تأمرنا، آیا به همین که میگویی ما امر کنیم سجده کنیم. و زادهم نفورا، افسوده می شود بر نفار و بیزاری و پشت می کنند. این آیه شریفه نیز بر حال ربطی با مطالب بعد و قبل دارد. فی الجمله اون صفت رحمانیت خداوند سبحان و مطرح می کند حضرت حق، هنگامی که گفته می شود برای اینها اسجدوا للرحمن، قالوا و من رحمان، اینها می گویند و من رحمان. می دانید اینجا اگر می گفتن و من رحمان، معنا می کردیم که رحمان کیست که ما بر او سجده کنیم. اما اینها میگن و من رحمان، رحمان چیست؟ سوال از هویتش نمی کنن. و من رحمان چیست؟ خورده نیست، پوشیده نیست، یعنی نهایت اهانت، نهایت اهانت رو روا می دارن که به این شیوه سوال می کنن. حالا خود مطلب و ریشه قضیه چیست؟ خداوند اینطور بازگو می کنن که نسبت به صفت رحمان جامعه جاهلیت اون روز به اصطلاح ما آلرژی دارن. این حساسیت خاصی به رحمان دارن. هنگامی که نام رحمان رو میشنوند اینها فراری میشوند، اینها رحمان گریزند، از رحمان میگریزند. حالا اینها چه بدی دیدند از رحمان؟ چه رحمان با چه عقیده اجتماعی اینها ناسازگاری دارد؟ با کجای فکر اینها رحمان نمیسازد که اینها اینقدر حساسیت به رحمان به خرج دادند و به دیگر صفات این حساسیت رو به خرج ندادند؟ علت همان است که بارها شنیده اید، که اساساً زیربنا مکتب بت و بتگرایی را این تفکر تشکیل میداد که خداوند عالم وجود و هستی را آفریده است، بحثی نداریم. الله خالق کل شیء، هیچ اعتراضی نداریم. خداوند آفریده است وجود و هستی را. اما بعد از آفرینش و بعد از ایجاد هستی دیگه خداوند در وجود و در استمرار این موجودیت نقشی ندارد. یعنی عالم هستی و وجود را خدا برای هر بخشی وکلایی وزرایی کسانی تعیین کرده است که اینها اداره کنندگان بخش‌های مختلفی وجودند. اینها چند اینها رب الانواع اند. اینها همونها هستند که چون ما دسترسی به اینها نداریم لذا طبعا چه میکنیم؟ لذا عکسی، تمثالی، تصویری، تشابهی از اینها میسازیم و هر صبح و شام به اینها سجده میکنیم و دل اون رب النوع صاحب این تصویر و عکس را به دست میآوریم. این تفکیک بین مقام الوهیت و ربوبیت زیر بنای تفکر بت‌پرستی جاهلیت را تشکیل میدهد و شاید رگه‌هایی از همین فکر ما در یهودیت میبینیم. قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودیان میگویند که دستهای خدا بسته است. قلت ایدیهم، دست خودشون بسته باد. و لعنو به ما قال، لعنت خدا بر اینها به اونچه میگویند. بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء، دست خدا باز از هر گونه که بخواهد انفاق میکند و تصرف در وجود دارد. رگه‌هایی از این فکر رو در یهودیت میبینیم، رگه‌هایی از این فکر رو در بین مسلمین میبینیم. المفوضتو یهود امتی، قدریه و مفوضه اینها یهود امت منند. در بین مسلمین هم بودن کسانی که به هر حال این تفکر رو داشتن که سلب اختیار از خدا کردن. بعضن به افراطشون به دانجا رسیدن که گفتن خداوند دیگه کاری ندارد، امور را به خود ما واگذار کرده است، حالا دیگران اگر بت نیستن ما خودمون بت هستیم. مادر بت ها بت نفس شما که شعبه از اومانیسم بوده است در حال این فکر مثلا زمانی، حالا اون حالات خاص و اون حالات تبختر انسانیت رو که خلاصه کار کرده است، خود ما از خدا چه کار است؟ خدای مایه های داد آفرید رفت استراحت کنه، بقیه امور اگر هست هر چه هست دور سر ما میچرخد، این ما هستیم که همه کار هستیم. یعنی رگاهایی بعضن از این هم خلاصه کار شعبه های دیده می شود در بین مسلمین و فرقه های مسلمین در طول تاریخ اسلام. رمز این مقامی که خداوند بعد از آفرینش تربیت و اداره را به عهده دارد، اون مقام ربوبیت خداوند سبحان، سمبل مقام ربوبیت خدا در قرآن کلمه رحمان است. کلمه رحمان رمز مقام ربوبیت است. آیه که الان تلاوت شد خدمت عزیزان، قل ادعوا الله عبد الرحمن، الله بگو رحمان بگو، یعنی آفریدگار بگو، پروردگار بگو. مقام به اصطلاح آفرینش به دنبال اون پرورش. دیگه نوبت چی می شود؟ نوبت پرستش. وقتی که آفرینش بود و پرورش بود دیگه محلی برای دیگران نیست، پرستش هم اینجاست. کلمه رحمان مقام ربوبیت حق رو می رساند و این نکته وجود داره. لذا می بینید در قرآن هنگامی که سخن از رحمان گفته می شود سخن از اداره و تدبیر است. الرحمن یدبر الامر، خداوند سبحان چیست؟ ذل عرش المجید، صاحب عرش است. الرحمن علی العرش استوا، تسلط بر قدرت و سیطره عالم دارد. ذل عرش المجید دارای مجد است، دارای عرش است. فعال لما یرید، کارها دست خود اوست، دست دیگران نیستند. کی گفته از شفاعتی وجود دارد جز اذن رحمان؟ وجود ندارد. بارها میبینیم این گونه تعابیر رو خداوند در قرآن دائر مدار صفت رحمان مطرح میکند و اون تثبیت مقام ربوبیت و انحصار پرورش رو مانند آفرینش در ذات خود بدین صفت مطرح میکند. در اینجا هم قضایا این است، اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، اینا یه حساسیتی به رحمان دارن. وقتی که نام رحمان میشنوند میبینن بت‌هاشون رفت، فکرشون باطل شد، خط قرمز کشیده شد در این فکر، کار دست دیگری است، پرورش دهنده دیگری است. شما خیال میکنید که رب السحاری، رب البراری، رب الغفاری دارید. شما خیال میکنید که این بت ببینید بعد باران میآید، اون بت ببینید براش قربانی کنید فرزندتون یا چه و که بعد اونگاه مثلا فرض بفرمایید آبسال خواهد بود و اوضاع خوب خواهد بود. نه اینطور نیست، برید جای دیگری را ببینید، کار دست دیگری است. دست اینا که شما خیال میکنید ما من شفیع من بعد اذنه، کی میتونه چه فرض کنه جز به اذن رحمان؟ اینها کار اوست، دست اوست و دیگران جز وهم و خیالی بیش نیستند. قالوا و من رحمان انسجد لما تأمرنا، اینها با همون فکر خودشون میخواهند مقام رحمان رو پایین بیاورند. قالوا و من رحمان انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا، اینها با اون نخوت و کبرشون با صفت رحمان معارضه دارند و افسوده میشوند بر نفار و به اصطلاح دوریشون. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، منشأ برکت است اون ذاتی که جعل فی السماء بروجا، این همان رحمان است که قرار داده است در آسمان بروج برجهایی، و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، و قرار داده است در آسمان سراج و قمر منیر. خب به دنبال این جهت خداوند به شمه‌ای از همان صفات رحمانیت خویش اشاره می کند. تبارک الذی، فعل تبارکه را در اول این سوره مبارکه و سوره شریفه خدمت آیان عزیزان در جلسه اول توضیح دادیم که تبارک چه فرقی دارد با مبارک و به خداوند تبارک نسبت داده می شود و دیگران مبارک. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، منشأ خیر و برکت است، منشأ فزونی است اون ذاتی که جعل فی السماء، قرار داده است در آسمان بروجی را. کلمه بروج جمع برج است و خود برج در معنا به معنای المکا المنزل العالی، منزل مرتفع، منزل بلند را برج میگویند. برج میگویند به لحاظ اینکه منازل بلند، فرض بفرمایید کسی اگر در بلندی باشد، در یه طبقه بالا باشد، از اون بالا اشراف دارد، دیگران او میبینند و او دیگران میبینند، این ارتباط وجود دارد. لذا به رفتن یه جای بلند و خودنمایی، حالا ممکنه یک جایی کسی بالا نباشد، اما مانند آن است که یه جایی ایستاده است که همه او را میبینند. وقتی انسان یه خودنمایی میکند و خودش به نمایش میگذارد، این رو چه میگویند؟ این رو تبرج میگویند. از تبرجو، از دخول فی البرج، مثل این که کسی رفته است یه جایی که دارد همه او را میبینند. خداوند سبحان در اون آیه شریفی که پایان آیه را همه آیان هستید به افتخار میکنید و لذت از این آیه میبرید، در آیه تطهیر که بخش پایانی اون رو شما حفظید، و قرن فی بیوتکن، خداوند خطاب میکند به زنان پیغمبر، و قرن فی بیوتکن، بنشینید زنان پیغمبر در خانه هاتون، و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، و اقمن الصلاة و آتین الزکا و اطعن الله و اطعن الله و رسوله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و لا تبرجن صلوات الله علیه. در اونجا دارد ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، تبرج نکنید. خود تبرج یعنی خدا را، یعنی میشین که جایی قرار گرفتید که دلی خودتان نشان بس دلیل نیست که برحال شما کنج خانه حبس باشید. ما در اسلام دلیل حبس نداریم، بس دلیل است اگر میخواد تبرج کنید بریم تو خانه بنشینید، اگر میخواید برج نشین باشید، اگر میخواید جمال و زیبایی خودتون نشان بدهید، حالا چه در گفتار، چه در کردار، چه تنازی کنید، اینها وجود ندارد، چنین اجازه را شارع به شما نمیدهد. بلا تبرج نه تبرج، نهی از تبرج میشود، از اون حالت نمایش و تنازی و از اون حالت خاص خلاصه کار اون نهی میشود. پس خود برج این معنا را دارد، کما اینکه داری مثلا در آداب مسکن داریم. مرحوم شیخ الراملی در وسائل روایتش نقل میکنه، نهی شدند، پیغمبر نهی کرد از این که زنان رو در برج بنشانند. حالا از این که عرض میکنیم این برج های تهران رو نمیگیرد، در حال این برج سازی ها رو نمیگیرد، ناراحت نشه اونایی که برج میسازن، در حال اون نمیدونم جایی که به هر حال محل نمایش زنان میشود، اونجا که زنان به نمایش و معرض قرار میگیرد، نمایشگاه زیبایی زن میشود، زن اونجا نباشد. نهی از سکونت زن کرد پیغمبر مکرم اسلام در برج به این معنا، این وجود دارد. خود اون نمایش دادن خلاصه اگر مفسدی هم وجود دارد، در ارتباط نیست، در اختلاط است. اگر مفسدی وجود دارد، در این تبرج است، در این زیبایی نمایی هاست. حالا خارج از بحث از میکنم داخل پرانتز، به لحاظ گوشه بحث اشعار بحث، از بفهمید مثلا در پوشش زن به طور کلی این رو ما داریم، مخصوصا در مورد زنان، که لباس شهرت به عنوان لباس حرام مطرح می شود برای زن، برای مردم هست منطقه بیشتر در مورد زنان روایات دارد. لباس شهرت تعریف می شود، لباس شهرت اون لباسی که بیشتر جنبه تبرج دارد، یعنی بیشتر جنبه دارد که انظار رو به خودش جلب می کند، یعنی اون پوششی که ممکن است خانم چادر به سر کرده است، اما چه چادری؟ وقتی که نگاه میکنی میبینی تمام الوان و رنگ ها در او یک قوس غزلی است، یک رنگین کمان است. این چادر مثلا فرض کن تمام چشم ها رو به سوی خودش جذب میکنه. ممکن است پوششی مثلا فرض کنیم جامعه سرتاسری پوشیده است از سر تا بالا، اما خب یه لباسی است که شهرت است. وقتی نگاه شهرت نه که مشهوریت براش بیارد، مشهوریت به لباس نمی آید. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اما ممکن است این لباسی باشد که چشم ها به سوی اون جذب می شود و جذب می شود. یه نوعی از تبرج است به اصطلاح. پس معنای واژه برج یعنی اون منزل عالی و بالا، اینها تبعاتی بود که عرض کردیم به خاطر تکمیل سخن. با اون منازل آسمانی و جایگاه استقرار ستارگان خداوند سبحان در قرآن برج میگویند. اون منازل استقرار ماه و خورشید و یعنی اون جاهایی که به ذهن ما میآید که ستارگان، سیارگان، اینها این کواکب استقرار دارند، به اونها در قرآن برج گفته میشه. البته استهزار دارید به لحاظ اون تقسیمی که نیز قدما داشتن، یعنی وقتی که می اومدن اون منطقه البروج را، اون کمربند فرضی را دور زمین تصور می کردن، بعد بر اون اساس اشکال و صور فلکی که اینها رو با خطوط فرضی با یکدیگر متصل می کردن، 12 قسمت منطقه البروج، و اونگاه با این تقسیمات مجزا 12 برج در این منطقه تصور می کردن که خورشید مجموعه منطقه البروج رو 360 روز طی می‌کرد، در هر برج 30 روز متوقف می‌شد. به لحاظ اینکه مدار ماه کوچکتر است، ماه در منطقه البروج این سیر رو نداشت، در 30 روز 29 روز این مسیر رو طی می‌کرد، 2.75 کمتر، 2.5 در هر منزلی توقف می‌کرد، در هر برجی توقف می‌کرد. بعد می‌شد برج‌ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمله در تحلیل و در تسبیح حی لا یموت، چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرفان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. این شد مجموعه 12 برج و 12 منطقه‌ای که خورشید، حالا بنابر هیئت بطلمیوس بگید خورشید تو برج می اومد، بنابر هیئت کوپرنیک بگید زمین تو برج می اومد، فرقی نمی کند، خورشید طلوع می کند یا خورشید طلوع نمی کند، زمین طلوع می کند، فرقی در قضایان ندارد. به هر حال اون برج همان منطقه فرضی رو در نظر می گرفتن که این 30 روز رو خورشید در آن متوقف بود و 2 روز اندی بیشتر را، به اصطلاح 2 روز اندی بیشتر رو ماه در آن متوقف می شد. که بدونید مثلا فرض بفرمایید گاه احکامی هم بر این قضیه بار بود، در باب نکاح ازدواج این وجود دارد به هر حال، و یکره ایجاد العقد و القمر فی برج العقرب، وقتی که ماه تو برج هشتم است، برج عقرب است، انعقاد عقد مکروه است. از 2.5 آقایان و بزرگان انعقاد عقد در ماه نمی کنن، این حسابش هم می کنن، حسابش هم ساده به دست میاد که کی قمر در برج عقرب است، خیلی ساده است، حساب و سبیان تعلیم می دادیم رو در اونجا مشخص می کند که برحال کی قمر در برج عقرب است، و اونجا علالقاده انعقاد عقد نمیشه. یک عوارضی هم براش مطرح میکنن. حالا البته این هست در خود انعقاد عقد، یا حالا در اسباب کشی منزل یا غیره، بنده ندیدم. حالا سه کار مؤمنین به همون هم مقیدند و مثلا چیزهایی سوال داریم باب میکنن. خود برج اون منزلگاه بلند و رفیعی که خداوند به ستارگان آسمانی داد. هو الذی جعل فی السماء بروجا. در اینجا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. منشأ خیر و برکت هست اون خدایی که در آسمان بروج را قرار داده، از ستارگان رفیع و منزلهای اونها را قرار داده است، و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، و قرار داده است در آسمان سراجا، کلمه سراج یعنی چراغ، منتها به هر چراغی سراج نمیگویند، سراج به اون چراغی گفته می شود که هم منبع نار است هم منبع نور است. اون چراغی که شما هم از گرمای اون استفاده میکنید، هم از نورانیت اون استفاده میکنید، اون رو سراج میگوین. و سراج در قرآن نام خورشید است و بس. سراجن وحاجا، اونم یه سراج پرنور با اون منبعیت خاصی که داره که میدانید. فرمود خدا قرار داده است در آسمان سراجی را، و قمرم منیرا، خب اونو برای روزتون قرار داد، برای شب شما هم فکری کرد خداوند، و قمرم منیرا، و ماهی را قرار داد که اون هم منبع به هر حال خلاصه کار نور افشانی برای شما می شود. منتها در مورد خورشید سراج به کار برده شد، در مورد قرآن منیر به کار برده شد. ماه منبعیت حرارتی برای زمین ندارد، چون خودش مستنیر است، نور رو انعکاس نور ماه به زمین می بسند. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا. و همچنین اون ذات مبارک آنیست که جعل اللیل و النهار، چون بحث خورشید و ماه آمد به دنبال اون بحث روز و شب می آید. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه، اوست که قرار داده است شب و روز را خلفه. کلمه خلفه از ماده خلف و خلف و خلفه می آید، به معنای خلفه یعنی پی در پی، پس یک دیگر، یعنی در تعقیب هم. خب می دانید این بس در قرآن مکرر آمده است، در جاهای دیگه از همین ماده خدا به باب افتعال برده است. و من آیاته اختلاف اللیل و النهار، آیاته اختلاف اللیل و النهار. خود کلمه اختلاف یه معناش همین است که در ذهن مبارک آیان می آید، یعنی چه؟ یعنی تضارب آرا. مثلا فرض فرمایید بچه مصفت به قضیه اختلاف امتی رحمه، پیغمبر فرمودن اختلاف امت من رحمت درش. خب حالا این معنایی که میشه برای حدیث اینه که میگن تضارب آرا خودش خیر است، در حال تا یه فکر مخالف نباشد اون پاسخ ها شبهات ردود اینها مطرح نمی شود، جواب گویی نمی شود، این خودش ایجاد تحریک و تحرک علمی و به اصطلاح محیط رو پویا می کنن. خوب است، اما ظاهرا معنای حدیث این نیست، معنی حدیث این نیست، اختلاف هم اینجا این اختلاف نیست. و من آیاتی اختلاف اللیل و النهار است، اونجا اختلاف شب و روز یعنی چه؟ یعنی تضارب شب و روز. شب و روز که با هم تضارب ندارن، نهایت هماهنگی را با هم دارن. اون اختلاف یعنی چه؟ یعنی همین خلفه. خلفه و اختلاف یعنی چه به این معنا در حدیث شریف؟ یعنی چه؟ مگر شما در زیارت نورانی فخیم جامعه کبیره نمیخوانید؟ وقتی سلام میدید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، یعنی چه مختلف الملائکه؟ اینجا جاییست که محل اختلاف ملائکه است. ملائکه دعواشون اینجا سر میکنن؟ نه، اختلاف یعنی آمده شد، یعنی او میرود و اون میآید. اختلاف اصلا خود لغت به معنی آمده شد است، رفت آمده است. اختلاف امتی رحمت، آمدن امت، آمده شد امت در به ما خاندان و نزد ما اهل بیت از بزرگترین رحمت های خدا بر ایناست. اینها تا نیان پیش ما خاندان چیزی یاد نمیگیرند، اینها تا سر در خط وحی نگذارند از معارف ما خاندان نیاموزند که به جایی نمیرسند. این معنای حدیث است احتمالاً، اختلاف امتی را. خود اختلاف است به معنای آمده شد و به اصطلاح پی در پی آمدن. اونجا اختلاف را داریم، اینجا خلفه را داریم. در داریم مثلا تقلب اللیل و النهار، تقلب شب و روز را داریم. دیگه عرض به خدمتتون از تعابیر قرآن، تکبیر یکبر اللیل علی النهار، یکبر النهار علی اللیل، تکبیر روی هم منطبق شدن پس یکدیگر. ایلاج یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، دخول ورود. تعابیر عجیبی در ماده شب و روز در قرآن داریم. و خلاصه کار همان است که خداوند فرمود این دو، و جعلنا اللیل و النهار آیتین، ما اینها رو به عنوان دو آیت بزرگ قرار دادیم. در اینجا هم فرمود هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه، به لحاظ اون حرکت وضعی زمین. خلاصه کار این که نیم روی زمین به طرف شماست، لیل شما رو تشکیل میدهد، نیم روی زمین نهار رو تشکیل میدهد، اون طرفی که به خورشید است در این حرکت وضعی روز شما باشد، اون طرفی که پشت به خورشید است شب شما باشد. با این وضعیت خاص، حالا این ایلاجش، اختلافش، یعنی تفاوت کمی شب و روز، این از این آیه استفاده نمیشود، از اختلاف استفاده میشود، از ایلاج استفاده میشود. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، بخشی از روز رو در شب قرار میدهد، بخشی از شب رو در روز، روز 10 ساعته و روز 14 ساعته. خب اون بلا حرکت وضعی نیست دیگه، اون تابع حرکت انتقالی زمینه، یعنی وقتی که فاصله زمین در مدار با خورشید نزدیک میشود روز بلند میشود، وقتی که فاصله زمین در بلا حرکت انتقالی در مدار از خورشید فزون میگردد به حرکت بیضی و مدار بیضی، اونگاه روزهای شما به لحاظ میل خورشید کوتاه میشود، روز کوتاه دارید، روز بلند دارید. اون میشه ایلاج. اون به اصطلاح تبع حرکت وضعی میشه اختلاف، میشه خلفه، میشه تقلب، میشه تکبیر. فرمود هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. خدا این وضع و این نظم رو قرار داد برای اون کسی که میخواهد ان یذکر، اهل تذکر باشد، او اراد شکورا. تذکر و ذکر جای اون کجاست؟ شکر جای اون کجاست؟ ذکر جای اون قلب است. داریم در وقتی که میخواهند صفت رو چه کسانی خدا بهشون چه چیزها داده است، میگن خوشا به حال اون کسی که به او چه داده است؟ قلب خاشع داده است. در بعض از موارد دارد قلبن ذاکرا و لسانن شاکرا، قلبن ذاکرا و لسانن، او دلی که به هوش است، بیدار است، متوجه است، در اون ذکر قلبی وجود دارد، در اون توجه قلبی وجود دارد، بعد شکر لسانی هم به دنبالش می آید. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، هر آن کسی که می خواهد به تدبر و تعمق و تفکر برسد و آنگاه به دنبال آن شاکر فضل الهی و احسان و لطف خداوند سبحان گردد، راهش این است که با آیات الهی چشم بدوزد، تعمق و تدبر در آیات عقل بکند، آنگاه به این حقیقت واصل گردد. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. دو بحث دیگه اینجا بگم در این آیه مطلب رو تمام کنیم. اول سرفصل نوین به اصطلاح مستقل این سوره مبارکه برسیم که خودش بحث بسیار زیبایی است. استفاده کردند از این آیه شریف جمعی از مفسرین و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه، چی این که آقا اگر فرصت از دست رفت نگران نباشید، اینو استفاده کرده که شما اعمالی دارید، واجباتی دارید، وظایفی دارید، خب آقا این نماز روزتون میره، در حال خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده راز سبیل، نماز شما در صبح قضا شد مثلا، فرض بفرمایید مثال فقهی زدن، حالا این چه ماتمی دارید؟ حالا میگید آها ما باید چه بکنیم، ای وای باید بیستیم فردا صبح تا نماز وقت صبح بشد باز نماز رو در وقت خودش قضاش به جا بیاوریم، همینطور است، چون ما دلیل داریم اغز ما فات کما فات، نمازها را و واجبات را همانطور که فوت شده است قضای اون به جا بیاوریم. حالا بعضی این درست توجه نکردن، یعنی خیال کردن در تمام ابعاد باید اینطور باشد، اگر یک کسی در حالت خواب نمازش مثلا فوت شده ای حالا بعد مثلا اغز مافات کمافات این چطور میشه، یک کسی اوریان بوده نمازش فوت شده است در اون ساعت، حالا بعد این بود اوریان نمازشو به جا بیاورد که کمافات باشد، یا نه این بحث دیگری است اصلا، اون قید دیگری رو مطرح میکنن، اگر نماز سفری است کسی در سفر نمازش فوت شده است بعد باید قضاشو چه به جا بیارد سفری ولو در خانه، اگر کسی در خانه نمازش فوت شده است حالا در مسافرت یادش میاد باید نمازش چگونه بخونه، خود نمازش حضری بخونه، کامل بخونه، این از اون بعد تام مناقص بودن نماز است، این بعد دیگری رو در بر میگیرد. حالا آمدن گفتن آقا نه این نیست، آیه شریفه رو دلیل آوردن، هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه، هر تکلیفی که در شب از دستتون رفت نگرانش نباشید، روز تدارکش کنید، هر چی در روز از دستتون رفت فکر نکنید که از دست رفت، شب فرصت هست باز منتظر فردا نشید، معلوم نیست فردا زنده باشید یا نه، همین شبی انجام بدید، چرا؟ چون خلفه اندین تو فرقی نمی‌کنه، یه جور جانشین هست، جانشین هم خودش که نیست هست، مجاز آن هست، قرینه اون هست، جانشین اون هست، خلیفه اون هست. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، از این آیه شریفه این نکته را هم فقیهان و مفسران استفاده کردند و بازگو کردند. پاره از بزرگان هم به هر حال در این آیات سخت نگاه کردن، خیفشون اومده که خلاصه ای کار این آیات رو فقط به هم خورشید بدانند و به بروج بدانند و به ماه بدانند و به ستارگان بدانند و به روز شب بدانند، گفتن یه قدری قدم رو این طرفتر هم بگذاریم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، این بروج، این سماء، سماء اندیشه بشر است و اون بروجی که در این آسمان وجود دارد و اون خورشید و ماهی که وجود دارد، شمس نازنین وجود مقدس نبی مکرم است. این انبیاء اعظام الهی هستن که اینها خورشیدها، اینها بروج آسمانن و شمس و قمر در این بین نبی مکرم است، صاحب ولایت کبری است. و خلاصه کار این شب و روز هم بر بشریت حاکمیت دارد، شب ظلمانی جهل می آید، روز روشنه، روز روشن اندیشه می آید و اینها خلفن، گهین است و گهان است و یه چنین تعویلی را و یه چنین نکته ای را هم پاری از بزرگان خواستن که خلاصه کار از آیه شریفه استفاده کنند. حالا مطلبی است که گفتند و تمام. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ما این رو قرار دادیم و کافی است برای اون کسانی که میخواهند متذکر شوند به حقایق و میخواهند زبان شکرشون باز کنند و عملشون رو در کانال شکر قرار بدهند. تا اینجا مطلب به پایان رسید. از این آیه شریفه بعدی که محضر بارک عزیزان آیه 63 باشد قرائت و تلاوت می شود، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، حالا من مقدمش میگم انشاءالله بحث مستقل این رو بزرگان بارک عزیزان مطرح کن. چند جا سروران معظم در قرآن داریم که خداوند سبحان یه ترسیمی از صفات بندگان برجسته خیش و عباد صالح خیش مطرح میکنند، چند جا در قرآن بیشتر نیست. فرض کنید یکی مثلا در ابتدا سوره مبارکه مؤمنون که توفیق بازگو کردن اون رو در این انجمن محترم در اولین جلسات حضور داشتیم، سوره مؤمنون رو قد افلح المؤمنون رو در دار السیاده شروع کردیم و محضر بارک عزیزان بازگو شد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، میره تا 10 صفت اونجا مطرح میشه. در ابتدا سوره مبارکه بقره، خب اونجا میبینید خداوند 5 آیه در صفات متقین مطرح میکنه، 2 آیه در صفات کفار مطرح می شود، 13 آیه در صفات منافقین مطرح می کند خداوند سبحان. در موارد دیگری در مجموع زیاد نیست، شاید مثلا اینطور منسجم و کنار هم چیده شده و تنسیم و صفات به اصطلاح ادبی، شاید ما 5-6 مورد بیشتر 5-6 فراز نباشد که این مقدار خداوند صفات رو کنار هم مطرح کند، و شاید از برجسته ترین این موارد همین جاست، همین آیات پایانی سوره مبارکه فرقان و آیات عباد الرحمن هست که این خیلی تأکید شده است، خیلی توصیه شده کاملان واصلان به تذکر و تعمق در این آیات پایانی سوره الرحمن خیلی سفارش می کردن که به این آیات خیلی توجه کنیم و شاید ما اصول جامعه تر برای زندگی از این آیات نداشتیم. لذا خداوند سبحان وقتی هم که توصیف کرد اینها را فرمود و عباد الرحمن، اگر میخواهید آرم و نشانه عباد الرحمن و بندگان خاص ما را ببینید چشمتون باز کنید این صفاتشون، اینها اگر در کسی ایستاد بمیستید مقابل آینه ببینید چقدرش در شما وجود دارد، اینها اگر در انسانی باشد او عبدالرحمن است، نباشد خب اون بحث دیگه است. حالا من مقدمتاً فقط هم کلمه عباد رو عرض میکنم، انشاءالله توصیف صفات میماند برای گفتگوی بعد. و عباد الرحمن، کلمه عباد مستحضری جمع عبد است، جمع عبد است، ما عبدی داریم که جمع اون عباد است و جمع و عبدی داریم که جمع اون عبید است و در این حال عابدی داریم که جمع اون عابدون است و عباد است. مثلا کلمه عبد تفاوت اساسی با عابد دارد، خب عابد اون کسی است که عبادت خدا میکنه، اما به لحاظ اون فرقی که بین اسم فاعل و صفت مشبه وجود دارد، کلمه عابد به اون کسی میگن که ممکن است امروز عبادت خدا میکند، اطاعت حق میکند، ممکن است فردا هم نکند، دیروز هم نکرده باشد، یعنی و منهم من یعبد الله علی حرف، ممکن است بعضی ها امروز عبادت کنند فردا نکنند، عابد بهشون گفته میشود. اما عبد به اون کسی گفته نمی شود که امروز اینجا باشد فردا اونجا باشد، عبد به اون کسی می گویند که بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست، اون کسی که همیشه سر در وادی سلوک عبادت دارد، اون کسی که همیشه سر سپرده خط اطاعت خداوند سبحان و عبودیت حق است، اون را عبد می گویند، اون عابد نمیگن، اون عبد است و جمعش میشه عباد. این عبد را بر عباد جمع میبندن. کلمه عبید که شنیده اید در عرب وجود دارد، هنگامی که مراد از کلمه عبد به لحاظ عبودیت قرار دادی بردگی و بندگی بود، اینجا کلمه عبید جمع اون عبده، عبدهای قرار دادی. اصلی داریم ما در فقه به نام اصالة الحریه، همان که مبدع این فکر وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است که فرمود فرزندم لا تکن عبد غیرک فقط خلقک الله حرا، اینجا عبده، لا تکن عبد غیرک، عبد دیگری نباش، خدا تو را آزاد آفریده است، حریت در جان و در وجود انسان ها قرار دارد، این ثابت الحریه است. پس کلمه عبد اون کسی را میگن که مستقرر در عبودیت است، اون کسی که در خط عبادت استمرار و استقرار دارد. حالا این عبودیت دو گونه است، ما یه عبودیت تکوینی داریم و یه عبودیت تشریعی داریم، یه عبودیت قهری داریم، یعنی چه بخوایم چه نخواهیم ما سر در خطیم، همون ذلتی که همه ما داریم، یعنی همان است که این جمله رو دارن حکیمان الفقر و سواد الوجه فی الدارین، فقر سیه روی در هر دو عالم است. حالا این اگر کسی بخواد باز مثل بعضی ها استفاده کنه توجیه اقتصادی بکنه، آها دیگه چی میماند دیگه برای الفقر و سواد الوجه فی الدارین، فقر سیاه روی در دنیا آخرت است، یعنی سلمان ابوذر سیاه روی دنیا و آخرت است، چون اینا اصحاب صفه بودن، دستشون دراز بود، اینا به هر حال نداشتن چیزی، اینا فقیران و امت بودن، اینا برای نان شبشون هناشون مونده بودن. امثال بلال و مقداد اسود، اینها کسانی هستند که به خرما این شب و روز می‌کردن. خب اینا که فقیرانی بودن، سواد الوجه دارین دارن، سیاه روی در دنیا و آخرت دارن. این فقر، فقر امکانی نیست. این بحث بنده و جناب عالی است. هممون یا ایها الناس انتم الفقراء، شما همتون فقیرید، والله هو الغنی الحمید. خدا این کدام از این سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا و هرگز نشد، والله اعلم. این فقر امکانیه در قبال قناع واجب، واجب الوجود فنیست، ممکن الوجود فقیر. این اون فقره، این اون نیاز به خداوند سبحانه است، این عبودیت تکوینیست. یعنی تمام وجود فقیر و ذلیل و نیازمند حضرت او هستن. یه عبودیت تشریعی داریم که اون عبودیتی است که انتخابی است، اختیاری است. حالا این مقدمه بحث بود ان شاء الله. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هستن. خیلی صفات عجیب و زیبایی است. اگر خداوند سبحان عنایتی کند و مدد نماید و توفیق گفتار رو عنایت کند بگوینده و خدمت هایان عزیزان باشیم، مطالب رو باز بکنیم. انشاءالله امیدواریم که جلسات پرباری رو بتوانیم از محضر مبارک قرآن و سوره شریف فرقان در توصیف عباد الرحمن استفاده بنماییم. خداوند سبحان به فضل و کرم خویش دلهای ما رو بیشتر با حضرت قرآن آشنا بگرداند و نور و جلال بیشتری از حضرت خود و قرآن به اطرت در دلهای ما بتواند. بسم الله العظیم الاعظم و الاعز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم استجب دعواتنا یا الله.